سلطانی، محمد سیف زاده، محمد علی دادخواه و محمد شریف که از زندانیان بدون وکیل دفاع می کردند، سمینار علیه قوانین ظالمانه برگزار می کردند و از تشکل‌های صنفی حمایت می کردند. محمد سیف زاده، حقوقدان، بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر و همکار نرگس محمدی در ایران.
خانم نرگس محمدی که به عنوان سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر تعیین شدند و الان هم هستند، نقش بسیار مهمی در موضع‌گیری در نقض حقوق بشر در مردم که به وجود می آمد و همچنین اطلاع رسانی و مصاحبه کردن، بیانیه دادن داشتند. بنابراین به عنوان کسی که سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر بوده، به خوبی ایفای وظیفه در این مسئله کردن. حتی در داخل زندان هم این عمل خودشون رو انجام دادن. هیچگاه نرگس محمدی توجه به خودی و غیر خودی نکرد. هر کس به حقوقش نقض می شد، او واقعا به طریق واقعی سخنگوی تمام ستم دیدگان بود.
نرگس محمدی که به عنوان سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر به یک چهره مهم برای خبررسانی درباره زندانیان سیاسی و مدنی و اعتراض به نقض حقوق بشر تبدیل شده بود، با تشکیل شورای ملی صلح در سال 1386 که خطر حمله نظامی به ایران بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته بود و با برگزیده شدن بر ریاست هیئت اجرایی این شورا اعتبارش دوچندان شد. هیئتی 75 نفره که از سیمین بهبهانی تا بهمن کشاورز و رخشان بنی اعتماد اعضایش بودند. دو سال بعد در سال 1388 نرگس محمدی که در سال 1380 در شرکت بازرسی مهندسی ایران استخدام شده بود از این شرکت اخراج شد. به او گفته بودند که باید از کانون مدافعان حقوق بشر کناره بگیرد و این آغاز فشارها و برخوردها بود. همزمان در همان سال ممنوع الخروج شد و یک سال بعد در اردیبهشت 1389 زندانی شد. نرگس محمدی در این دوره از زندان با اسپاسم عضلانی و فلج موقت دست به گریبان شد، مسئله‌ای که با فشار افکار عمومی و نهادهای بین المللی منجر به آزادی موقت او شد، اما این آزادی موقت چندان به درازا نکشید. خانم محمدی بار دیگر زندانی شد و این بار عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر برای او تبدیل به اتهامی شد که در کنار چند اتهام سیاسی حکم 6 سال زندان را برای او به ارمغان آورد. در همین فاصله بود که در سال 1390 تقی رحمانی همسر او بعد از تحمل بیش از 14 سال زندان در جمهوری اسلامی از ایران خارج و در فرانسه ساکن شد. فلج عضلانی و حملات عصبی بار دیگر در تیر ماه 1391 نرگس محمدی را از زندان روانه بیمارستان کرد و این بار با حکم عدم تحمل کیفر به دلیل وضعیت جسمانیش آزاد شد. او یک سال بعد در سال 1392 در کنار چهره‌های مهم جامعه مدنی همچون سیمین بهبهانی و محمد ملکی کارزار لغو گام به گام اعدام را راه اندازی کرد که با اسم اختصاری لگام معروف شد. نرگس محمدی که در این سال درباره نقض حقوق بشر در ایران با کاترین اشتون رئیس وقت سیاست خارجی اروپا در تهران دیدار و گفتگو کرده بود، این بار به دلیل مخالفت با اعدام 6 زندانی سنی در زندان رجایی شهر به عنوان همکاری با داعش بازداشت شد. او در دادگاه به 16 سال زندان محکوم شد. خانم محمدی در زندان هم به فعالیت‌ها و موضع‌گیری‌هایش ادامه داد تا آنجا که بعد از اعلام تحصن در زندان در همبستگی با خانواده‌های کشته شدگان آبان 1398 به زندان زنجان تبعید شد. پدرش کریم محمدی 7 مهر 1399 پس از ملاقات با او در زندان زنجان اعلام کرد که با دیدن کبودی‌های بدنش در اتاق ملاقات به عصایش تکیه داده و 3 بار خدایش را صدا کرده است. نرگس محمدی 16 مهر همان سال با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس از زندان زنجان آزاد شد و این بار در 25 آبان 1400 در جریان یورش نیروهای امنیتی به مراسم سوگواری در آرامگاه ابراهیم کتابدار از کشته شدگان آبان 98 با ضرب و شتم بازداشت شد. او سوم اسفند همین سال برای انجام عمل عروق قلب به مرخصی استعلاجی آمد. نرگس محمدی 23 فروردین 1401 به زندان بازگشت، در حالی که علاوه بر حکم قبلی پرونده های جدیدی به دلیل فعالیت‌هایش در زندان علیه او گشوده بودند و این بار علاوه بر 10 سال و 9 ماه زندان به 154 ضرب شلاق هم محکوم شد. عالیه مطلب‌زاده فعال مدنی و همبندی سابق نرگس محمدی در زندان اوین در ایران.
یکی از مشخصه های مهم نرگس سعی میکرد با همه تعامل داشته باشه. خب تو فضای زندان یک فضای بسته و پر از تنشه. این سالهای اخیر هم گروه ها و افراد با گرایشات مختلفی وارد زندان میشدن و طبیعتاً خب یه جاهایی بین آدم ها از نظر حتی فکری برخورد پیش میومد. نرگس همیشه سعی میکرد که واقعاً بیرون از این درگیری ها و تنش ها باشه و حتی اگر به شکل مستقیم هم جایی احیاناً از طرف کسی مورد هجمه، مورد حمله حتی اگر قرار می گرفت، واقعاً هیچ وقت نرگس واکنشی نشون نمی داد، یعنی سکوت می کرد. آدمی که همیشه در برابر مسئولین زندان، زندانبانها، ماموران امنیتی خیلی محکم با شجاعت و با جسارت می ایستاد، ولی این طرف قضیه وقتی که به همبندی ها می رسید واقعا نرگس همیشه دست پایین رو می گرفت و همیشه بر مدار مدارا می چرخید و سعی می کرد که به هیچ عنوان تنش زیاد نشه. همیشه از در دوستی با همه وارد می شد نرگس.
نرگس محمدی شکنجه جنسی زندانیان سیاسی را افشا کرد و غلامرضا ضیایی از رؤسای زندان اوین را به تعرض جنسی متهم کرد. با مادران دادخواه همراه شد، کتاب نوشت، از انفرادی گفت و از شکنجه سفید و با انتشار نامه‌های متعدد درباره وضعیت زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها و خشونت علیه زندانیان و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری هشدار داد و سال به سال به چهره مهمتری در مخالفت با جمهوری اسلامی تبدیل شد. منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان و دوست نرگس محمدی، ساکن هلند.
هویت نرگس کاملا مشخص شد که این راویه و منتها این روایت رو به دلیل جغرافیایی که توش محصور شده بود، که این جغرافیای زندانه تمرکز کرد روی زندان و به بهترین شکل انجامش داد. اگر زندانی رو شکنجه دادن و اون نمیتونست بگه، نرگس این کارو کرد. اگر زندانی رو بهش تجاوز کردن و اون نمیتونست بگه، نرگس این کارو کرد. و تمام اینا مستند بود، یعنی یک دونه اینها غیر واقع نبود.
در کنار همه اینها و در حالی که نرگس محمدی زندان بود، در 26 تیر 1394 علی و کیانا، دو قلوهای نرگس محمدی که 8 سال داشتند، از ایران خارج شدند و در فرانسه به پدرشان پیوستند. او در خاطرهش از اولین بازگشت از زندان به خانه بدون علی و کیانا نوشته است که چشمم به دمپایی صورتی چند سانتی می افتد، دمپایی های علی و کیانای عزیزم. من در زمان متوقف شدم، هم در زمان متعلق به همین دمپایی های چند سانتی متری در پاهای کوچک دخترم. نرگس محمدی گفته است که از 26 تیر 1394 تا 26 تیر 1395 و همچنین از مرداد 1398 تا مرداد 1399 از تماس با علی و کیانا محروم بود و تا به امروز هم این ممنوعیت ادامه دارد. او گفته است که بارها درخواست کرده که اجازه برقراری تماس تلفنی را با آنها داشته باشد، اما این درخواست رد شده است.
واقعیت اینه که نه من هم قصه رو تجربه می کردم عمیقاً، هم دوری از بچه هم انقدر منو بیتاب می کرد، انقدر منو بیتاب می کرد که احساس می کردم اگر یک لحظه وایسم منفجر می شم. تو سلول به اون کوچیکی شروع می کردم به تند و تند را رفتن که حالت دویدن پیدا می کردم. من یه بار تو سلول خوابیده بودم، بعد دیدم که واقعاً خواب نبود، چون واقعاً لبهای کیانا رو روی گونه خودم حس کردم. کوچیکی داغی لبهای کیانا روی صورت من بود. کیانا منو بوسید و من یه دفعه چشممو وا کردم که کیانا رو بگیرم، دیدم سلوله. اون لحظه نمیدونستم چیکار باید بکنم.
در تمام این سالها اما او تحت فشار مضاعف دیگری بود. به رادیو فردا گفته بود که ماموران وزارت اطلاعات او را برای خروج از ایران تحت فشار قرار دادند، مسئله‌ای که هرگز نپذیرفت. محمد سیف‌زاده، حقوقدان و همکار نرگس محمدی:
من در جریان بودم و با من صحبت شد که ایشان بروند و به خانواده‌شون بپیوندن در پاریس، اما ایشان قبول نکرد. رنج زندان و تمام مصیبت‌های آن رو پذیرفت و حتی دور بودن، می‌دانید، دور بودن بچه‌ها از مادرشون بسیار جانکاه و توانفرساست. اما نرگس ترجیح داد که در کنار ستم دیدگان باشه و از دور عشقش رو نسبت به بچه‌هاش و خانواده‌اش ابراز بکنه. این قسمت شخصیت نرگس محمدی واقعا ستودنی و شاید کم نظیر باشه.
هیچ یک از این فشارها، سرکوب‌ها، برخوردها و محرومیت‌ها زندگی را از نرگس محمدی نگرفت که خود او صراحتاً و در گفتگو با رادیو فردا گفته است که مبارزه او برای زندگی است. زندان و محرومیت دارد، آواز و تصنیف و رژ لب قرمز هم دارد.
برای من مبارزه، مقاومت، همه اینها توی زندگی معنی پیدا می‌کنه. من در عین مقاومت کردن، در عین مبارزه کردن زندگی می‌کنم. من یادم یه بار توی سلول انفرادی که اتفاقا حال خیلی خوبی هم نداشتم، داشتم میرقصیدم، برای که یه بخشی از زندگی همین بود. روز شده بود، آفتاب بالا اومده بود و من توی سلول محروم از همه چیز و همه کس و حتی یک صدا، حتی یک نور بودم. ولی فکر میکردم که آره، این یک نوع زندگی که من انتخاب کردم. پس توی این زندگی، توی این مبارزه و توی این عمق محرومیت من سرخوش هستم. من که به اجبار به این کار کشیده نشدم، که من انتخابی آگاهانه داشتم برای این کار. توی بند اوین هم همین سبک زندگی رو داشتم، یعنی واقعا به خودم میرسیدم. صبح که بلند میشد برای من شروع یک زندگی بود، شروع یک نشاط و سرخوشی بود. پا گذاشتن و ادامه دادن در مسیری بود که من خودم انتخاب آگاهانه کرده بودم. توی زندان زنجان هم اتفاقا من با همین سبک زندگی کردم. یکی از اتهامات من توی پرونده‌ای که برای من تشکیل دادن اینه که تو مجالس بزم و رقص و شادی خیلی برگزار میکردی. من دقیقا این کارو میکردم، چون واقعا به نظر من همه این مبارزه برای ما زندگیه. ما انتخاب آگاهانه کردیم و این زندگی الزامات خاص خودش رو داره. آواز داره، تصنیف داره، سرخوشی داره، به خود رسیدن داره، آرایش داره، رژ لب قرمز داره.
و حالا او بر قله نوبل جهان ایستاده است، در کنار 111 فرد و 27 سازمان. او جزو 20 تنی است که برنده جایزه صلح نوبل شده اند، جایزه‌ای که در سالگرد اعتراضات زن، زندگی، آزادی و با همین عنوان به نرگس محمدی داده شد. زنی که نافرمانی مدنی در جهت احقاق حقوق انسانی را تا آنجا پیش برد که از زندان هم با کت و دامن و بدون حجاب در بین لشکری از زنان چادری و مردان امنیتی با ماسک راهی بیمارستان شد. و این صدای اوست در نیم شب 16 مهر 1399 که از زندان بیرون آمد و خواند:
ستاره ستیزد و شب گریزد و صبح روشن آید، زند بال و پرزن و آن کبوتر و سوی میهن آید. گرفته تمام شب شاخی به لب، سرخ و گرده انفشان، پرد گرد گسترد دان پرورد، سرزند بهاران.
و با این گزارش فرشته قاضی به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم و دعوت میکنم در ساعات پیش رو هم همراه ما بمانید با پوشش خبری ویژه مراسم اعطای جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی، کنشگر حقوق بشر زندانی در ایران.
خوش به حالم با تو عشق، یعنی جتایی تو ته خم. خوش به حالم واسه این که دارمت بدون حسرت.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
سر خانه های مختصر با ساعت انداز نگیر، شبی رو که شب منه جاده ها تعطیلن همه، جدا شدن قدغنه، بمون بشین بی توته کن میون شومینه و من، روشن شو از سایه این هم رقص شله ها شدن، تو آتیش بزن، زیبای نازآلودگی دل دل نکن آسیم سر، حضور تو رها کن از بهانه های مختصر، از رودکی از مولوی از اخوان از شاملو از کی کمک بگیر، نگهدارم بگو کنار یک وسوسه تو، نزدیک یک ترانه من، کفشاتو گم کن پشت سر، تن پوش تو آتیش بزن، با تو چه زیبا جنگل دل با پسی ها، به لحجه دریا رسی تو خلوت خوش رنگ ما.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
چی کار کردی؟ میدونم دلت میخواد دوباره برگردی، میدونم دلت برام دوباره تنگ میشه، قلب من شیشه و قلب تو سنگ میشه، تنها دل خوشی ما همین یه زنگ میشه، مدل من نبود نامردی. تو نگاه کن ببین با من چی کار کردی. میدونم دلت میخواد دوباره برگردی. تو از من گله داری بگو بگو آروم نداری بگو چشماتو ببند میام بخواد. مدل من نبود این همه نامردی. تو نگاه کن ببین با من چی کار کردی. میدونم دلت میخواد دوباره برگردی.
Tonight.